رادیو آزادی است با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان اعلام کرده که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 292 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین ها و مواد انفجاری دیگر در افغانستان کشته شدند. و گفته این دفتر در بین این قربانیان از هر 10 نفر 9 تن کودک بودند که 50% آنها در جریان بازی کشته شدند. و اساس گزارش اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در سال 2023 میلادی در مجموع 89% قربانیان ماین ها و مواد انفجاری در افغانستان کودکان بودند. اداره هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت طالبان پیش بینی کرده که 12 ولایت افغانستان شاهد بارندگی شدید، رعد و برق، خاکباد، طوفان و سیلاب خواهند بود. نظر به گزارش ها در مناطق مختلف مقدار بارندگی بین 15 تا 35 میلی متر پیش بینی شده است. در گزارش همچنان آمده که در ولایت های غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها طوفان و خاکباد هم پیش بینی شده است. باشندگان چمن و کسانی که در آن جا مصروف کار و بار هستند میگویند دروازه اسپین بولدک چمن هنوز هم مسدود است و برای آنها با تذکره افغانی و شناختی کارت اجازه رفت آمد داده نمی شود. این در حالی است که دیروز یک شنبه رهبران تحصان در چمن اعلام کرده بودند که نشست اعتراضی 10 ماهه خود را به این دلیل خاتمه دادند که ملک عنایت الله قاسی، سابق وزیر داخله ایالت بلوچستان، به اعتراض کنندگان اعلام کرد که حکومت پاکستان در مذاکرات با وی پذیرفته که مردم مانند گذشته میتوانند با شناختی کارت و تذکره افغانی از دروازه اسپین بولدک چمن رفت آمد کنند. یک گروه حقوق بشر ایران به نام هینگ گاو می گوید که 8 تن به شمول یک افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند. و گفته این گروه این اعدام ها روزهای شنبه و یک شنبه در زندان قزل حصار کرج و زندان عادل آباد شیراز عملی شدند. در گزارش ها گفته می شود که اعدام شده ها به ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر، قتل و تجاوز محکوم شدند. در بین آنها یک خانم هم شامل بود. هویت افغانی که اعدام شده است تا کنون روشن نیست. و وزارت دفاع روسیه می گوید که سیستم دفاع هوایی آن کشور در شب و روز گذشته 10 تیاره بی پیلوت اوکراینی را از بین برده است. وزارت دفاع روسیه نگفته که در حملات این تیاره ها تلفات و زیان ها هم رخ داده یا خیر. روسیه عموما در مورد تلفات و خساراتی که در نتیجه حملات قوا و تیاره های اوکراین وارد می شود چیزی نمی گوید. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. ملل متحد می گوید که بیش از 400 تن کشته و زخمی در نتیجه بارانهای شدید، رد و برق، سرازیر شدن سیلاب ها و بادهای تند در چندین ولایت افغانستان. آسیب دیده ها می گویند
خانه های مسکونی مردم منطقه تخریب گردیده و ایران گردیده و خسارات مالی و جانی برای مردم وارد گردیده است.
همزمان این اداره در گزارش دیگری میگوید که خطر ماین و مهمات منفجر ناشده نزدیک به 3.5 میلیون افغان را به ویژه کودکان را تهدید میکند. نظامیان پیشین افغان چی در داخل کشور و چی در کشورهای همسایه با تهدیدهای شدید امنیتی روبرو است. چی تحولاتی را باید در سیاست خارجی دموکرات های امریکا در مورد افغانستان انتظار داشته باشیم؟
افغانستان به نظر من دیگه برای امریکایی ها مطرح نیست، اقلن برای یک چند سال آینده.
مصاحبه با پروفسور زمان استانیزی استاد پوانتون در کالیفرنیا در این مورد حمله بر کنسولگری پاکستان در جرمنی برنامه ریزی شده بوده است. رهبر تحفظ پشتون این حمله را محکوم کرده است. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر بخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستم. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا از افزایش تلفات ناشی از حوادث طبیعی اخیر در افغانستان خبر میدهد. در تازه ترین گزارش این اداره شمار کشته شدگان 58 نفر و مجروحین 380 نفر اعلام شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا روز یک شنبه 21 جولای با نشر گزارش هشدار داده است که خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها و بارندگی های شدید اخیر در افغانستان به غذا، سرپناه، آب آشامیدنی و خدمات صحی نیاز فوری دارند. اوچا گفته است شمار کشته شدگان رویدادهای طبیعی اخیر از جمله سیلاب ها در افغانستان و 58 تن و شمار زخمی ها به 380 نفر رسیده است. این اداره ملل متحد افزوده که تیم های ارزیابی آنها ثبت نام نزدیک به 2000 خانواده آسیب دیده را در ولایات ننگرهار، کنر و لغمان که نیاز فوری به غذا، سرپناه، آب آشامیدنی و خدمات صحی دارند تکمیل کردند. بر اساس گزارش اوچا، بارندگی ها و طوفان های اخیر خسارات را به کمپ عودت کنندگان به نام عمری در تورخم نیز وارد کرده است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی اداره محلی طالبان در ننگرهار، بر اثر طوفان اخیر تنها 51 تن در این ولایت کشته و 560 تن دیگر زخمی شدند، اما 307 زخمی به گونه رسمی در شفاخانه ها ثبت شدند. دفتر مانگی امور بشردوستانه ملل متحد نیز گفته است که ننگرهار بیشتر از سایر مناطق آسیب دیده است. شماری از باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو آزادی از روند کمک رسانی به آسیب دیدگان انتقاد میکنند. آنان مدعی‌اند که با توجه به ویرانی های ایجاد شده و وعده های داده شده در این زمینه روند کمک رسانی کند است. آقا استومان، یکی از بزرگان قومی ولسوالی کوت ننگرهار که از بارندگی ها و طوفان های اخیر متاثر شده و از نزدیک روند توزیع کمک ها را زیر نظر دارد، به رادیو آزادی گفت:
تاسو یقین پخته او کشده خلق ډیر زیات غور بسره مخ.
به خدا باور کنید که این مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند، چون در اینجا خرابی های زیادی صورت گرفته است، اما تاکنون هیچ کس از جمله رسانه ها برای پرسش نیامدند. من من حیث یک ریش سفید ولسوالی کود خواهش میکنم باید در این مورد توجه صورت گیرد.
حیات الله صدیقی، یک باشنده ولسوالی غربند ولایت پروان که در نتیجه بارانها و سیلابهای اخیر آسیب دیده است، بر رادیو آزادی گفت:
خانه های مسکونی مردم منطقه تخریب گردیده و ایران گردیده و خسارات مالی و جانی بر مردم وارد گردیده است. طریق سیلاب هایی که در می هفته جاری و هفته گذشته به وقوع پیوسته، در ضمن مواشی های مردم حتی از بین رفتن و توسط سیلاب جان خود را از دست دادن.
دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد گفته است از دوشنبه هفته گذشته به این سو 29 ولسوالی افغانستان شاهد بارندگی شدید، سیل و طوفان بوده که تلفات جانی و خسارات مالی زیاد به مردم وارد کرده است. پیش از این استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، پنجشنبه گذشته 18 جولای در یک نشست خبری در نیویورک گفت که در نتیجه رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان 573 خانه ویران شده و 743 خانواده به کمک‌های فوری نیاز دارند. از سوی دیگر سازمان بین المللی حفاظت از کودکان Save the Children نیز در آخرین گزارش خود گفته بود که موج تغییرات اقلیمی در افغانستان دست کم 1500 کودک را به خانمان کرده است.
همزمان این اداره در گزارش دیگری میگوید که خطر ماین و مهمات منفجر ناشده جان نزدیک به 3.5 میلیون افغان به ویژه کودکان را تهدید میکند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیر.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان از کاهش بودجه برای خنثی کردن ماین‌ها و کمک به قربانیان ماین‌ها و مهمات جنگی منفجر ناشده در سال 2024 میلادی نگرانی کرده است. اوچا گفته است که در حال حاضر 3.4 میلیون نفر در افغانستان با تهدیدهای ماین‌ها و مهمات جنگی منفجر ناشده روبرواند. این اداره ملل متحد روز یکشنبه 21 جولای در صفحه ایکس خود نوشته است تلفات ماین‌ها و مهمات جنگی منفجر ناشده در 6 ماه نخست 2023 به 293 غیر نظامی رسیده که 88% یعنی از هر 10 نفر 9 نفرشان کودکانند. اوچا مشخص نساخته که چه تعداد این افراد کشته و چه تعدادشان زخمی شدند. این اداره افزوده که 55% این حوادث هنگام بازی کودکان و 15% دیگر هنگام جمع‌آوری آهن از سوی آنها رخ می‌دهد. اوچا کابل، ننگرهار، هرات، غزنی و کندهار را از آسیب زیرترین ولایت ها نامیده است. خانواده های برخی کودکان قربانی ماین ها می گویند آنها و تعداد زیاد از افراد دیگر در محلشان به خاطر موجودیت ماین ها با تهدید روبرو بوده و در هراس زندگی می کنند. تاج محمد باشنده ولسوالی کوه صافی پروان بر رادیو آزادی گفت کودک 12 ساله اش قربانی انفجار ماین شده است.
بر اثر انفجار ماین پسر من شهید شد. در 21 ماه رمضان بود که یک کودک دیگر از قریه ما بالای کور همه را برده بود و ماین را دیده در دست گرفته بود و با سنگ زده بود که انفجار کرد. کودک دیگر از آن 5 متر دور بود که زخمی شد.
عبدالصبور از دیگر باشندگان این ولسوالی میگوید زمینهای قریهشان که طی 20 سال گذشته مرکز جنگ بود پر از ماینهای جاسازی شده است.
دو فامیل در وطن ما نیست که متضرر نشده باشه. ای سه ما قبل در رمضان در قریه ما دوست محمد ولد تاج محمد که عمرش 14 ساله و غیرتگل که پسر عمرگل است ای هم 14 ساله دویشان را مرا برده بودن به طرف کو. در اون موجه سری از یه همی ماین منفجر شده انفجار کرده بود که منجر به شهادت دوست محمد شده بود و غیرت گل در ناحیه پای و قسمتای پایینی بدنش شدیدن مجروح شده بودن.
مصطفی باشنده ولسوالی چهار آسیاب کابل میگوید ماین های بجامانده از جنگ ها به چهار فرزند کاکایش تلفات وارد کرده است.
یک پسر کوچک و دختر کاکایم در نتیجه انفجار ماین شهید شدند و دو فرزند دیگرشان زخمی شدند. فرزند شهید شده ایشان یکیشان 8 ساله و دیگرشان 17 ساله بودند.
بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان از سال 1989 میلادی تا کنون 45,000 تن در افغانستان در نتیجه انفجار ماین‌ها و مهمات جنگی باقی مانده از جنگ قربانی شدند که به گفته این اداره در هر ماه به 110 تن تلفات وارد شده است. این اداره پیش از این به تاریخ 3 ماه اپریل سال روان میلادی گفته بود که 89% تلفات ماین‌ها و مهمات جنگی در سال 2023 کودکان بودند. در گزارش اوچا همچنان آمده که 1.2 میلیون متر مربع زمین افغانستان آلوده به ماین و مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ ها است.
مجله خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی. کنار رفتن رئیس جمهور جو بایدن از مبارزات انتخاباتی امریکا، سوالهایی را در مورد پیامدهای انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور که بیش از 4 ماه با آن باقی نمانده ایجاد کرده است. یکی از سوالهای این است که آیا حمایت آقای بایدن از کامیلا هاریس معاونش همچون نامزد حزب دموکرات به این معناست که خانم هاریس کاندید نهایی این حزب خواهد بود؟ بیشتر در این گزارش میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور 81 ساله امریکا گفته است که منافع کشورش این را تقاضا میکرد که او از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری کنار برود. یک تعداد زیادی از اعضای مؤثر حزب دموکرات آقای بایدن به این باورند که وی در مناظره انتخاباتی با نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ خوب ندرخشید و از این رو آقای بایدن را تحت فشار قرار دادند که راه را برای کاندید دیگر از این حزب باز کند. در آغاز آقای بایدن در برابر این خواسته ها مقاومت کرد، ولی در نهایت به انجام این کار موافق نبود. تامس گریفیت، پروفسور علوم سیاسی در یونیورسیتی کالج لندن، به این باور است که آقای بایدن در موقف بد قرار گرفت. با گفته او، هر باری که اعضای کانگرس از حزب دموکرات از او خواستند که از اشتراک در انتخابات کنارگیری کند، در حقیقت به او ضربه وارد کردند و در نهایت این فشارها به اندازه ای شد که آقای بایدن دیگر توان مقاومت علیه آن را نداشت. مات دالیک، پروفسور مدیریت سیاسی در پوهنتون جورج واشنگتن، به این نظر است که بحث‌های هفته‌های اخیر در بین سران حزب دموکرات نشان داد که تعداد زیاد رای دهندگان دموکرات دیگر به آقای بایدن اعتماد لازمی را ندارند. به نظر پروفسور دالک این نگرانی پیدا شد که آقای بایدن دیگر شخصیت معصری نیست که بتواند در جنگ سیاسی علیه دونالد ترامپ پیروز شود. در نهایت جو بایدن به این فشارها تسلیم شده و از کاملا هرس معاون خود به حیث کاندید حزب دموکرات حمایت کرد. پروفسور گریفیت از یونیورسیتی کالج لندن میگوید بسیار سوالها وجود داشت که آیا جو بایدن راه را باز خواهد گذاشت که هر فرد بتواند از حزب دموکرات در مجمع عمومی حزب خود را به حیث نامزد نهایی کاندید کند. اما با گفته گریفیت، ماجراهای اخیر به نظر وی سبب شد که بایدن از نامزدی کاملا هرس به این مقام حمایت نماید. اکنون سوال این است که آیا کاملا هرس میتواند در برابر دونالد ترامپ بهتر رقابت کند؟ به نظر تامس گریفیت، پروفسور علوم سیاسی در یونیورسیتی کالج لندن، در نظر سنجی ها خانم هرس نسبت به آقای بایدن بهتر جلوه کرده، اما این شاید صرف به این دلیل باشد که آقای بایدن خوب ندرخشیده بود. اما مات دالک، پروفسور مدیریت سیاسی در پوهنتون جورج واشنگتن میگوید که خانم هرس یک شخصیت کاملا متفاوت میباشد و یک نامزد متفاوت خواهد بود و با گفته او همکاران وی، دیدگاه وی و حتی رای دهندگان بالقوه وی شاید با آقای بایدن متفاوت باشند.
در این حال در سیاست خارجی امریکا از جمله موضوع افغانستان چه تحولاتی را باید انتظار داشته باشیم؟ همکارم با پروفسور زمان استانیزی استاد پوهنتون در کالیفرنیا صحبت کرده است. آقای استانیزی در آغاز صحبت در مورد اهمیت حمایت آقای بایدن از کامیلا هرس توضیحات داده است.
احتمالا که کاندید نهایی است، منتهایی که تعاملات سیاسی حزب دموکرات یا مو کنوانسیون حزب دموکرات ایجابی از ایره میکنه که یک دازه چیز رسمیات باید بگذره، ولی به احتمال اغلب کاندید نهایی به خاطر از ایست که به زعم ما بایدن ممکن یک هفته یا در روز پیش تصمیم گرفته بود که کناره گیری کنه، منتها در عین وقت میخواستن که یک امتحان کنن که ببینن که خب کاندید دیگه کی است. بنان یک تعداد زیاد نظرخواهی هایی که شده در بین همی یک دو هفته گذشته، کاملا هرس در بلندترین مقام محبوبیت بین دموکرات ها را دارا بوده، بنان با فهم ازی اونها اول به اصطلاح آب دیده موزر از پای کشیدن تو آنی نبوده هم قسمی که با ما اونمود میکنن.
تأثیر کاملا هرس به حیث نامزد اگر در انتخابات برنده شود سر روابط خارجی و یا بگویم سیاست خارجی امریکا مخصوصا افغانستان چه خواهد بود؟
افغانستان به نظر من دیگه برای امریکایی ها مطرح نیست، اقلا برای یک چند سال آینده، برای که اصلا دلیل خروج قوای امریکایی از افغانستانی بود که در بازی شطرنج که امریکا و روسیه با هم بازی میکنن، این بازی را از نیم تخته راست تغییر دادن به نیم تخته چپ. بازی در محورش در اوکراین است. حالا امریکا و روسیه در اوکراین اونجا قدرت نمایی میکنن، بنان افغانستان حالا در حاشیه رفته.
حتی اگر از حزب جمهوری خواه کسی به قدرت برسه مثل آقای دونالد ترامپ، واره باز هم افغانستان از چشم دور خواهد ماند و یا یک تأثیر داشت، چون اونا در مصاحبت اخیر کردن بعض اشاره های به افغانستان داشتن.
خب در صحبت های اخیر که بود صرف یک بهره برداری بود، برای اینکه خروج قوای امریکایی از افغانستان کار بایدن نبود، کار ترامپ بود.
خب یعنی به نظر شما مهم نیست که کی در انتخابات امریکا پیروز میشه، دیگه توجه به افغانستان و یا به شرایط افغانها وجود نخواهد داشت در امریکا.
برای فعلا به نظر ما اقلا برای یک دو سه سال دیگه نیست، به خاطر از اموست که امریکایا یک کاری که میکنم اون مسئله که ما مسئله فارسی داریم کشدار مریض است، به طالبا هفته وار $40 میلیون میتن، اونا را به همین نگاه میکنن که شما مثل جای بدین دیگه شور نخورین، و طالبا هم سیاست خود را تغییر نمیتن تا ای که امریکایی ها آماده شون که از این نصف راست تخته شطرنج باز کتیکی بازی میکنه، کدام چال چال پیش میره، آیا رقیبش باز دو صورته چین میباشه یا روسیه میباشه. باز وقت ما در شرایط فعلی به نظر من افغانستان نه برای جمهوری خواه نه برای دموکرات ها محوریت نداره.
پروفسور زمان استانیزای استاد پوانتون در کالیفرنیای امریکا بود.
بیشتر از خبر،
مسئولان جنبش تحفظ پشتون ها که مسئول برگزاری اعتراض روز شنبه در برابر کنسولگری پاکستان در فرانکفورت جرمنی بودند، مدعی‌اند که حمله برخی از افراد افراطی به این کنسولگری اقدام برنامه‌ریزی شده بوده است. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون ها پی تی ام، هم این حمله را محکوم کرده و خواستار پیگیری آن شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
پس از آن که وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه حمله به کنسولگری این کشور در شهر فرانکفورت جرمنی را که در جریان اعتراض اعضای جنبش تحفظ پشتونها و برخی افغانها صورت گرفت افراطی خواند، مسئولان این جنبش ادعا میکنند که این اقدام برنامه‌ریزی شده از سوی حکومت پاکستان بود. آنان مدعی‌اند که با کسب مجوز پلیس جرمنی برای برگزاری تظاهرات در مقابل کنسولگری، تظاهرات مسالمت آمیز داشتند، اما افراد ناشناس وارد گروه آنها شده و این حمله را انجام داد. است. سلطان محمد سلطانی، یک مسئول جنبش تحفظ پشتونها یا پی تی ام و برگزار کننده این اعتراض به رادیو آزادی گفت:
دغه په دسیسه چې و د پاکستان خاصه خو ده
این دسته از سوی خود پاکستان بود، آنها دروازه را باز نگه داشته باشند. این خواست ما نبود. کسانی که خشونت کردن میخواستن اعتراض را سمت دیگری ببرند. کنسولگری خبر بود که ما اعتراض میکنیم، اما باز هم دروازه ها را آن هم در روز شنبه باز نگه داشته بود.
یک تن از مهاجرین افغان که اون نیز در این اعتراض شرکت کرده بود و به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
پدی که دست اشخاص او چه هوی
در این اعتراض اشخاصی بودند که به فساد دامن می‌زدند، دروازه‌ها و کلکین‌های کنسولگری پاکستان را با لگد می‌زدند. این پالیسی خود پاکستان است. ما به هیچ کس اجازه ندادیم و نمی‌دهیم که با بیرق و خانه کس توهین کنند. در بین ما کسانی بودند که ما آنها را نمی‌شناختیم و می‌خواستند ما را بدنام کنند.
منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون‌ها یا پی تی ام، نیز روز یکشنبه در صفحه اکس خود این حمله را محکوم کرد و همچنین مدعی شد که افراد آموزش دیده با برنامه‌ریزی برای ایجاد تبلیغات منفی در برابر اعتراضات مردمی دست به چنین اقدامات زدند. او از مقام‌های محلی جرمنی خواسته که علیه عاملان این رویداد اقدام کنند. شام روز یکشنبه 20 جولای ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن دیده می‌شود گروهی از افراد در جریان اعتراض با بیرق سه‌رنگ افغانستان وارد ساختمان کنسولگری پاکستان در فرانکفورت شده و پرچم این کشور را پایین می آورند. وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه در اعلامیه حمله به گفته این وزارت توسط گروهی از افراطیان به کنسولگری این کشور در شهر فرانکفورت جرمنی را شدیداً محکوم کرد. در این اعلامیه آنچه که کوتاهی مقام‌های جرمنی در تامین امنیت کنسولگری خوانده شده نیز نگاهش شده و از مقام‌های این کشور خواسته شده است تا افرادی را که در رویداد روز شنبه دخیل بودند بازداشت بازداشت و مورد پیگرد قرار دهد. پلیس جرمنی تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده است. از سوی دیگر خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در واکنش به این رویداد شهروندان افغانستان را ناسپاس خوانده و گفته که پاکستان در جنگ افغانستان با نیروهای جماهیر شوروی سابق جنگیده و میزبان حدود 4 میلیون مهاجر افغان است. آصف وایشرا به مهاجرین افغان در پاکستان گفت که این کشور باید در مهمان نوازی خود تجدید نظر کند. اظهارات او در پاسخ به تظاهرات در فرانکفورت بود که در آن گروهی از افراد با تکان دادن پرچم‌های افغانستان به کنسولگری پاکستان یورش بردند و پرچم پاکستان را پایین کشیدند. این اعتراض در پیوند با کشته شدن گلمن وزیر، شاعر و فعال جنبش تحفظ پشتون‌ها در پاکستان صورت گرفته بود. او به تاریخ 17 سرطان در شهر اسلام آباد هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و به تاریخ 20 سرطان در نتیجه جراحتی که برداشته بود درگذشت.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان مدعی است که نظامیان جمهوری پیشین در نزدیک به 3 سال گذشته با خطر قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بازداشت روبرو بوده است. این کمیته با نشر اعلامیه دیروز یکشنبه گفته که اطلاعات این نظامیان که ثبت دیتابیس نهادهای امنیتی بود در اختیار طالبان قرار دارد و این امر شناسایی و تشخیص محل زندگی آنها را ساده‌تر ساخته است. لیوال در این مورد گزارش دارد.
کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان ادعا می کند که در نزدیک به 3 سال حاکمیت طالبان صدها تن از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین در افغانستان به گونه مرموز کشته، ناپدید و تهدید به مرگ شدند و در حال حاضر هم با خطر قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بازداشت از سوی طالبان روبرواند. این کمیته به روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته است اطلاعات این نظامیان که ثبت دیتابیس نهادهای امنیتی نظام جمهوری پیشین بود در اختیار طالبان قرار دارد و این امر شناسایی و تشخیص محل زندگی آنها را ساده تر ساخته است. سخنگویان حکومت طالبان همواره ادعاهای مشابه را رد کردند. اما یک نظامی پیشین که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که چندی قبل در زندان طالبان مورد شکنجه های مختلف قرار گرفته است.
ما نهفت ما چه دردی را کشیدیم؟ حالا رفت که سپری شد. من ما صحنه های تلخزی برمیشه ما را تا آخر عمر زندگی درد خواد. درد به این خاطر که تو هیچ نوع گناهی را مثلا نکردی، اما بالای تو ظلم میشه، تو را شکنجه میکنه، تو را انواعی از درد بالای تو مثلا انجام میده که تا تو بگوی بلی ما این کار را کردیم در حالی که تو هیچ کار نکردی.
در اعلامیه کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان آمده است که شمار از این نظامیان پیشین که از ترس جان خود و خانواده هایشان به کشورهای همسایه پناه بردند نیز با مشکلات زیاد از جمله مشکلات اقتصادی، بی سرنوشتی و خطر اخراج روبرواند. سمونمل لطیفه شجایی نظامی پیشین مهاجر در پاکستان در این باره به رادیو آزادی گفت
متاسفانه نظامی ها اکثرشون اینجا هستن، بسیار پود زندگی میکنن با ترس و لرز و خدای نخواسته اگر اخراج شود در او طرف مرز بلا فاصله شناسایی میشن و حتی با خطر کشتن و بندی شدن مواجه هستن.
کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان از جامعه جهانی خواسته که برای توقف دستگیری، شکنجه، قتل و مصادره اموال نظامیان پیشین بر طالبان فشار وارد کند و تحت عنوان تعامل از طالبان حمایت نکند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در پیوند به این ادعاها پاسخ نداد، اما پیش از این همواره این گونه ادعاها را رد کرده و مدعی شده که حکومتشان مطابق فرمان رهبرشان عفو عمومی را رعایت می‌کند. اما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در ماه جنوری سال جاری گفت که بخش حقوق بشر این سازمان در جریان سال 2023 موارد قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقام‌ها و نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان را ثبت کرده است. یونما در ماه جولای 2023 نیز گزارش داده بود که بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری نظامیان و کارکنان نظام پیشین جمهوریت از سوی طالبان را ثبت کرده که 218 مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این گزارش یونما را رد کرده بود. بر اساس آمار ارائه شده از سوی دفتر بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار، شمار نظامیان و نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان 350 هزار تن بود که با حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2020